أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق بر این بود که متذکر بشیم به این که اگر من بخواهم خود را ببینم، بسنجم، اندازه‌گیری بکنم، ببینم کیم، چیم، اصلا چه موجودیم، من خوبم، خوب نیستم، کجاها بدم، کجاها خوبم، گفتیم خدای متعال این راه رو بر ما باز گذاشته. این راه راه ساده است. یعنی اگر کسی برگرده بگه من والا در کار خودم موندم، نمیدونم من آدم خوبیم، خوب نیستم، قیامت چی میشه، عاقبتم چیه، این یا داره تواضع میکنه یا داره شوخی میکنه. همه میدونن ولی الانسان و علی نفسه بصیر. و در نقطه مقابلش اصلا به ما نه ابزارشو دادن، نه توصیه کردن، نه از ما خواستن که مردم رو اندازه گیری بکنید، ببین آدم خوبیه، اون بده، این اونجوری قیافش، این اینطوریه، اون اینو گفت، این مجلس اومد، این نیومد، این دیر اومد، اون برای شام اومد. به من ارتباطی ندارم، از منم نخواستم. تشخیص من و اون چیزی که من در ارتباط با مردم حس میکنم که آقا من فلانی رو آدم سالمی نمیدونم، نگرانم با این وارد کاسبی بشم، خب نشو. اگر تو قرار است کسی رو متهم نکنی، به او برچسبی نزنی، معناش این نیست که با او هم مشارکت بکن، مشارکت نکن. تشخیص رو که ازت نگرفتن، ولی تشخیص تو ملاک نیست، محور نیست، معیار نیست، درسته؟ بی خود به این و اون نقل نکن. ما وقتی راجع به مردم حرف میزنیم، راجع به کاراشون حرف میزنیم. ما که نیت ها خبر نداریم که، عملم به نیته. رضا داریم بر خودمون جهنم رو تدارک میکنیم، درسته؟ محور گفتگوی ما این بود که به هر حال خدای متعال لطف کرده یه جوری کار رو پیش برده که من بتوانم خودم رو بشناسم، تشخیص بدم و اندازه بگیرم. نکته آخری که در ادامه بحث های گذشته من عرض بکنم، انشاءالله که توجه می فرمایید و اگر احساس کردید که نیاز به مستندات بیشتری داره، انشاءالله مراجعه می کنید به قرآن کریم و روایات و به سادگی می یابید مستندات بیشتر. به ما خیلی سفارش شده در زندگی اجتماعی با مردم یه جوری زندگی کنیم، به اونها خوبی کنیم، اگه بدی کردن ما خوبی کنیم، اگه بدی کردن ما ببخشیم، اگه کار دست ما افتاد العفو عند القدره، تا جایی که میتونیم، حالا توانمونه، به فقرا برسیم، اونایی که نیازمندن، چقدر اطعام ثواب داره، چقدر افطاری دادن ثواب داره، چقدر به مردم یاری رسوندن ثواب داره، رفع هم مقام از دل مردم، رفع گرفتاری های مردم، جزء کارهای درجه یک شبای قدر، اینی که آدم به مردم احسان بکنه، خیر برسونه، این همه سفارش. و از اون طرف تغافل، برو خودت نیار، اگر کسی بدی کرد، چیزی گفت، برو خودت نیار، انتقام نگیر و و و این همه توصیه به این مدل ارتباط در صحنه اجتماع خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. بعد فرمودن یه کاری بکن موقعی که مردی مردم گریان باشن، میگن چه آدم خوبی رفت، راحت نشن میگن چه خوب شد رفت. درسته؟ خب اینا نشون میده که خدای متعال در زندگی اجتماعی برای مردم و نگاه مردم شأن قائله. من اینجوری زندگی کنم میگم به درک، مردم هر چی میخوان بگن بگن. ببین این مال اون جاییه که مردم ریگ تو کفششونه، میخوان اذیت کنن. عموم مردم اینطوری نیستن. عموم مردم، ببخشید، نه تو کشور ما، همه جای دنیا اینطوریه. عموم مردم از شعورشون استفاده میکنن. عموم مردم وقتی میخوان برن جنس بخرن میرن به جای مراجعه میکنن که مطمئن باشه. اصلا برند اینجوری درست میشه دیگه. درسته؟ یه مارک، یه برند، یه علامتی رو یه جوری باش کار میکنن، شما بهش اعتماد میکنید. من دروغ و راستش رو کار ندارم. ببینید شما هم دنبال خریدن یه جنسی هستین که قابل اعتماد باشه. درسته؟ پس تو هم یه جنسی تولید کن که قابل اعتماد باشه. شما دوست داری وقتی سفارشی دادی سر ساعت دریافت کنی، خب شما هم همین کارو بکن. درسته؟ این تعاملات اجتماعیه. من اگه بخوام خلاصه بکنم، من اگر بخوام خودم رو بسنجم، یکی از راه‌های اندازه‌گیری این بود که ببینم دور و بر من مردم منو چجوری می‌بینند. اینو دیشب عرض کردیم. نه اینکه من ببخشید، معذرت می‌خوام، ببخشید قرتی بازی درارم، تیپ بزنم، اشوه‌گری بکنم، جملات فلان بگم، نمیدونم عکسای فلان با نور با رنگ بازی کنم، بعد شما جذابیت ببینید، فالوور بشید، بعد مثلا من میگم آقا ببین چه خبره. با اینا به درد نمیخورن. اونا که تو رو دیدن، زندگی کردن، اونا ارزش دارن. اینا که فالوور با یه حرکت میره بالا، با یه حرکت میرن سراغ کسی دیگه، اونا رو ولش کن، دلتو با اینا خوش نکن. هورا کشیدن، امرو به میگن درود بر فلانی، فردا میگن مرگ بر فلانی. بابا تو مملکت خودمون ما دیدیم، مگه ندیدیم؟ تو همین فضای بعد انقلاب دیدیم، برای آدمایی دیدیم که مردم سینه چاک میکردن در رأی دادن به اونها، و بعد مردم، همون مردمی که سینه چاک کردن در رأی دادن، به جایی رسوندن که اگه شما میخواستیم به اون آدم رأی بدین شما رو متهم میکردن. این دنیاست دیگه، اینا به درد نمیخوره. یعنی همین هم که این کارا رو میکنن تو صحنه سیاست، همین هم نمیرن از یه آدم دروغگو جنس بخرن، نمیرن از یه آدم کلاش جنس بخرن، با کسی قرار نمیذارن که سر کارشون بذاره، با دکتری به دکتری مراجعه نمیکنن که برای پول جراحی میکنه، با وجودی که تو صحنه سیاست اینطوریه، ولی این شعور رو تو زندگی اجتماعی دارن. درست شد؟ خب من این جمله عرض میکنم. این جمله البته خیلی جمله، چی میگن به اصطلاح، خیلی اوریانه. اگر بخوام جمله رو مستند کنیم، یک کمی باید این جمله رو با دقت بیشتری بگیم، با وسواس بیشتری بگیم. من میخوام خودم رو بسنجم، تشخیص بدم، باید ببینم اونجایی که با مردم طبیعی زندگی میکنم، مردم به من چجور نگاه میکنن، چجور قضاوت میکنن. درسته؟ مردم عموم جامعه رو میگم، نه یه عده خاص. یه عده توی بحث سیاسی نسبت به مثلا مسئله حجاب مشکل دارن، حالا یه خانم با حجاب میبینن یه دفعه به او پرخاش میکنن. این اون نقطه تعادل نیست. توجه میکنید؟ نقطه تعادل اینجا نیست. یعنی خود اون کسی هم که این پرخاشو میکنه، بارها این تجربه شده، وقتی شما با او صحبت میکنید فلان، میگه ببخشید منم فکر کردم شما اینجورین. خب باشه دیگه، رو فکر کردی تموم شد، یاد دیدی با هم رفیقیم. این خبران نیست. گاهی میدونید بالاخره بین آدم دعوا میشه، جر و بحث میشه. اون صحنه ها نه، اون لحظات نه. اون جایی که مادر بچه شاکی، اون جایی که بچه مثلا یه کاری کرده، خبطی کرده، اونجا ها نه، حالت های عادی. یه چیزی هم اضافه کنیم به این. من از مردم شاکی هم. من دنبال اینم که پیش این نشینم، با اون نرم، با اون هم نفس نشم، با اون هم صحبت نشم. چجوریه؟ من یه جوری زندگی میکنم، مردم گریزم، از مردم بدم میاد. ببین این دوتا به هم وابسته است. اگه تو از نوع مردم بدت میاد، باید منتظر این باشی یه جوری زندگی داری میکنی که مردم از تو بدشون میاد. من چقدر میتونم ریاکارانه به شما میگم آقا مشتاق زیارت لطف کردین، خواهش میکنم، بعد شما رفتین میگم عجب آدم بی خودی، چقدر میتونم جست بگیرم؟ اون چقدر نمیشه دیگه، بخیه یه جای آدم معلوم میشه چی کار است دیگه. به ما وقتی میگن به مردم خیر برسانید دقت کنید، به ما گفتن مردم بدن، همه مردم بدن، دندوناتو فشار بده با هرس بهشون خیر برسون، اینو گفتن؟ نه نه، اصلا چنین چیزی نگفتن. امیرالمؤمنین علیه السلام به جناب مالک فرمایش میکنن مالک قلب تو پر کن از محبت نسبت. حاجی بفهمین جلو، درسته بی ادبی ما نزدیک شما باشیم، نوکرم بفرمایید. مالک قلب تو پر کن از محبت مردم و ولا تکن لهم سبا انزاریا، کار دستت اومد یک حیوان درنده خوی که مردم خواهد پاره کنه نباش. حضرت کی دارن به مالک اشتر میگن؟ 25 سال مردم امیرالمؤمنین و هر کس با امیرالمؤمنین علیه السلام بود رو پاره پاره کردن، درسته یا نه؟ حالا حضرت حکومت ما دستش، میگه به مردم محبت کن. چیه این اصلا؟ هیچ جای دنیا نمیشه اینو هضم کرد، واقعا آدم نمیفهمه این چه جملاتی. آخه بر چی حضرت اینو میگه؟ ببین ما میگیم عهدنامه مالک اشتر بعد چاپ میکنیم خیلی مثلا خوب خطش نمیدونم جلدش، ولی کسی نمیگه این نامه رو کی نوشته، نمیگه چه مظلومی نوشته، نمیگه همسرش رو کشتن، امانت پیغمبر رو کشتن، اونو از هر منصب اجتماعی او و بنی هاشم و یاران او رو عزل کردن، چقدر شیعانش رو کشتن، آواره کردن، تبعید کردن، مقرر کردن احدی حق نداره فضائل امیرالمؤمنین رو پخش بکنه، فضائل او رو دزدیدن برای کسای دیگه، روایت رو سوزوندن، همه این کارا رو کردن، آمدن پیش امیرالمؤمنین. حالا امیرالمؤمنین به عزیز خودش مالکش در میگه مالک هر چی میتونی محبت کن. حضرت به مالک گفتن مالک مردم پستن، رزلن، کثیفن، اینجوری گفتن؟ شما هم چیزی شنیدین؟ پیغمبر ما رو میزنن، دنبال میکنن، اینقدر به پای حضرت میزنن با این چوبایی که سرش میخه، پای حضرت تمام خون جاری میشه، خسته میشن، حضرت مینشینن دعا میکنن خدایا اینا رو ببخش، نمیدونن، نمیفهمن، کسی بهشون نگفته دیگه، عجب پیغمبری داریم ما. خب حالا ما میخوام ببینیم اخلاق، اخلاق این میگیم اخلاق چجوری سخته، چجوری اصحاب امام حسین چجوری بودن، اصحاب امیرالمومنین چجوری بودن، حضرت اونا چجوری تربیت میکردن. ببینید اصحاب سید و شهدا علیه السلام کسانی بودن که اگر کسی لحظه آخر به اصحاب امام حسین میخواست ملحق بشه، اینا نمیگفتن تا الان کجا بودی، چرا دیر اومدی، نه میامد تو مثل بقیه هیچ فرق نمیکرد. و علی الارواح التي حلت به فنائه، درسته؟ اینجا همه محرمن، هیچ کس لباس شخصی نداره، درسته؟ اینجا همه فدای امام حسین علیه السلام شدن، همه در یه مستوان، تفکیکی نیست، پیش خدا، خدا همه چی برای خودشه، به من چه ارتباطی داره، درسته؟ این میشه اصحاب امام حسین علیه السلام. تو زیارت قمر بنی هاشم عبارتی داره، من امروز توفیق داشتم اشاره کردم، خدایا بهشتی به قمر بنی هاشم مرحمت کن که افسحها منزلن و افصلها غرفن، خدایا جاش از همه بزرگتر باشه، میدونی یعنی چی؟ یعنی کره زمین از اولین تا آخرین برن مهمان قمر بنی هاشم بشن تو بهشتش، بازم جا هست، نه جا تنگه، جا بازه. این میشه قمر بنی هاشم، میشه اصحاب امام حسین علیه السلام. این خیلی ظرفیت میخواد، خیلی شرح صدر میخواد، ولی خب اگر کسی از خدا بخواد خدا مرحمت میکنه، و کسی شرح صدر داشته باشه زندگیش میشه بهشت. دنبال این نیست ببینه کی بهش بدی کرده، دنبال اینه که ببینه کجا میتونه به کی خوبی کنه، فرق این دوتا زمین تا آسمون. این اصحاب ائمه علیهم السلام. لذا میخوای ببینی مردم به تو چجوری نگاه میکنن، تو ببین به مردم چجوری نگاه میکنی. خدا رحمت کنه پدر بنده رو. من روز سال 60 میخواستم معلم شم، به من گفتش که بابا سر کلاس میری بچه ها رو بزرگ ببین. میبینی فلانی دکتر و پروفسوره، اینی که دستتو دادن تو کلاس نشست، این همونه ها. الان اینجوری میبینی. گفتیم پدر مادرها بچه ها رو به امید پاک صاف زلال دستتو میدن، مواظب باش خرابشون نکنی. فرقو ببینی. تا اینکه من میگم آقا من باید شما رو تربیت کنم. تو منو تربیت کنی؟ ایشون گفت به همه با نگاه کرامت نگاه کن، اونا رو بزرگ ببین. من شما برید تو کتاب تربیتی ببینید، اصلا یک روش تربیتی اینه که آدم متربیشو بزرگ ببینه، احترام کنه. حالا خدا میخواد منو تربیت کنه. لقد کرمنا بنی آدم. خدا میخواد منو تربیت کنه. میگه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. من که انقدر خوبم کریمم، چرا من اینجوری میکنی؟ چی شده؟ این خدای منه. بزرگواران، اخلاق یک کتاب هزار صفحه‌ای نیست، بهانه درست نکنید. اخلاق بسیار 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 ساده است، به شرطی که سرچشمه رو ببینی. ادا نمیخوام درارم، من میخوام ادای تواضع درارم، ادای نمیدم چی اینا رو بذار کنار یه دقیقه. ریشه رو ببین، اصل رو ببین، بذار این درخت اخلاق ریشه کنه، ریشه داشته باشه. درست شو. حالا ببینید ما تو صحنه اجتماعی چه بلایی سر ما آوردن. همه به جون هم افتادیم، همه به جون هم افتادیم، سر هیچ و پوچ، سر هیچ و پوچ. هر کس بالاخره یه بهانه‌ای داره که بگه من با تو در یه چیزی اختلاف دارم دیگه. هیچ کس که مثل هم نیست که. فقط اونو پیدا کن یه وجهی بشه برای اینکه تو سر هم بزنی. خب پس اخلاق چیز پیچیده‌ای نیست. مثل اینکه خدای متعال این کلاس اخلاق رو خیلی طبیعی تو طبیعت قرار داده. با مردم که زندگی میکنی اونا بهت میگن که چقدر بی اخلاقی، چقدر بد نگاه میکنی، چقدر بد نظری، چقدر آیا خیرخواهی یا بدخواهی، با آدم میگن اینو. خب بله، بالاخره این وسط مردم اشتباه میکنن، منم اشتباه میکنن، اونا ممکنه تعریف بی خود از من بکنن، گول نخورن. ممکنه یه جای من کار خیری کردم، حالا یه کسی رفته سعایت کرده، اونا میان یه طعنه ای هم به من میزنن. خب بله، طبیعی جامعه است، کاریش نمیشه کرد. ولی عموم اینطوری نیست. من عرض کردم خدمتتون، هر چقدرم شما در رفاقتتون بالا پایین کنید، بالاخره تیخت و العاقبت و للمتقین. این نمال قیامت اینجا همینه. ببینید همه شرکت‌های دنیا، اونی که راست میگه بالاخره کار او ریشه میکنه، هر کی میخواد باشه. کسی که امانت داره، جنس درست تعبیر مردم میده، دروغ دغل سرهم نمیکنه، بالاخره مردم میرن اونجا. طبیعی با آدم هن اینا، نه شعور دارن. بله ممکنه در بزنگاه من گناه کنم، پناه بر خدا، ممکنه واجب خدا رو ترک کنم، ایشالا اینجوری نشه، توبه میکنم، ولی انسانیت هم که سر جاشه. خب برای همین پیغمبران با مردم حرف میزنن، برای همین پیغمبران تا آخرین لحظه به مردم نصیحت میکنن، برای اینکه این آدم با شعوره، هنوز فطرت داره، عقل داره. سید و شهدا رسم شب عاشورا نرفتن پیش اون برسد بگن تو خیلی بیشعوری، تو خیلی بیعقلی، تو خیلی بیفطرت و بیوجدانی. اینو نگفتن، دقیقا رفتن اونجایی که فطرت او، وجدان او، عقل او در واقع حکایت میکنه، همونجا دست گذاشتن. عمر صد نکن، عمر صد ملکره رو بهت نمیدن. میدانید عمر صد بعد از اینکه ورق برگشت، بچه ها با سنگ می زدنش، مسخرش می کردن، خار شد. اون که ری تو کوچه نمی تونست بیا. خب امام حسین که بهت گفت، خب دوستت داشت، امام حسین بهت گفت، امام حسین که از مرگ ترس نداشت که بهت گفت که خب تو رفتی، مگه تو نامه ننوشتی به عبیدالله که ما داریم با امام حسین مذاکره میکنیم، شمر اومد وسط. خب تو نمیکشتی امام حسین، شمر میکشت، تو چرا خودت آلوده کردی؟ پناه بر خدا. این رضایت رو حالا ببریم بالا، میگم آقا مردم به طور عموم از من راضین، حالا یه پله بیام بالا، میگم آقا مردمانی که خوبن، اهل درستی و راستی و امانت داری، اینا با من ارتباط برقرار میکنن و من رو قبول دارن. مثلا تو بازار یه دو آدم سالم کار میکنن، یکی از مورد اعتماده، خب این یه پله بالاتره. باز بیان بالا، بیان بالا، بیان بالا. این چیزی بود که دیشب عرض کردیم، آدم به جایی برسه که در واقع ببینه اهل بیت علیه السلام در واقع از او راضین، اصحاب امام حسین علیه السلام از این دنیا رفتن با این امضا پای حقیقت وجودیشون که امام حسین علیه السلام فرمودن من از شما راضیم، شما وفا کردید. درسته؟ دیگه چی بالاتر از؟ و خدای متعال فرمودند، اهل سنت روایت مکرر نقل کردند، این روایت رو خلیفه اول و دوم خودشون نقل کردند و خلیفه اول و دوم شهادت دادند که عین این حدیث رو ما از پیغمبر شنیدیم. شیعان هم نقل کردند، همه نقل کردند که رضایت خدا رضایت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه است و سخط خدا سخط و غضب حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه است. این همه نقل کرد، خدا اینجوری اراده فرمود. من چرا از مردم شروع کردم؟ برای اینکه شما همه میپذیرین، همه عالم میپذیرن. دیگه نامردی نکنیم دیگه. اگه اومدیم به حضرت زهرا رسیدیم نگیم خب چرا؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. امیرالمومنین علیه السلام به عمر گفتن عمر اگر که عده‌ای بیان شهادت بدهند بر اینکه حضرت صدیق زهرا سلام الله علیه گناهی کرده که باید برو حد جاری بشه، تو جاری میکنی؟ عمر گفت بله احکام اسلام، بله. امیرالمومنین اسلام گفتن بنابراین تو کافری، چون آیه فرمود حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها و اهل بیت کسانی هم که اصلا ناپاکی در اونا راه نداره. وقتی قرآن اینو میگه کره زمین هم آدم گفتن این کارو کردن، دروغ گفتن. میگه قرآن گفته دیگه، خدا گفته دیگه. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اینا فرمودی. این پایان گفتگوی ماست ان شاء الله در اون جایی که به دنبال اخلاق می‌گردیم، اون جایی که می‌خوام خلیق باشیم، متخلق باشیم. فکر نمی‌کنم کار سختی باشه که حضرت یه جوری زندگی آدم یه جوری زندگی بکنه دغدغش این باشه که حضرت صدیقه زهرا سلام الله از من راضیه یا نه. یه روز که این دوستان جوان آمد گفت آقا ما بعضی مجالسی شرکت میکنیم در ارتباط با اهل بیت که در اون شادی میکنن، اظهار شادی میکنن، آقا مناسبت های مختلف و اینا، بعضی مناسبت هم خیلی اظهار شادی میکنن یه جورایی که آدم براش قابل هضم نیست، چی جوریه مثلا، چیکار باید کرد، حکم شرعی چیه؟ داشت میپرسید که مثلا میشه این کلمه رو گفت، میشه این کارو کرد. گفتم ببین میسی بگم کارت آسون بشه، هر مجلسی خواستی بری امام زمان علیه السلام هم اونجا ببین، اصلا دیگه مشکلی نداری که. اگه بخوای بخندی، بخوای کف بزنی، بخوای داد بزنی، بخوای هورا بکشی، بخوای سرود بخونی، امام زمان نشسته دیگه، میفهمی اینجا بعدش بی تربیتیه. کار سختی نیست. ببینید بچه‌ها دیدین وقتی باباشون نیستن یه شیطونی های خاصی میکنن، خنده هاشون یکم بلنده، به من از یه پدرشون میاد همون شیطونی رو میکنن، اما یه کمی لایتش میکنن، یه کمی کنترلش میکنن. امام زمان از خندیدن بدش نمیاد، خدا هم بدش نمیاد. تازه قرآن میگه خدا گاهی تو رو میخندونه. رفتو اینجوری میکنی همیشه؟ نه. و از حکم ابکا میخندوند، بخند، بخند، راضی باش از خدای خوده، راضی باش از تقدیری که خدا کرد. چرا همش اخم، همیشه بد نگاه میکنی؟ مگه اینا تقدیرات خدا نیست؟ تو باید همیشه چهرت باز باشه، همیشه لبخند به لبت باشه. پیغمبر تو اینطوری بود، پیغمبر ما سخت‌ترین زندگی و بدترین اصحاب و بعضی از فامیلاش کج و کوله‌ترین فامیلای سببی بودن، درسته؟ و دور و برش بعد همیشه میگن لبان حضرت شکوفا بود به لبخند. ادا در می آورد حضرت؟ نه. شما یه بار ببینید امیرالمؤمنین و ابی انت و امی یا امیرالمؤمنین در سخت ترین شرایط حضرت خطبه خوندن. یه بار دیدین حضرت نگه الحمدلله الذی نهج البلاغه رو ببینید. آدم آب میشه. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها حضرت رو زدن به طوری که حضرت داره میره طرف شهادت. وقتی زنان میان برای عیادت، زنان مهاجر و انصار میگن الحمدلله الذی. چی میگیم ما امت این پیغمبریم؟ یا دنبال بهانه این برای اخم و تخم، برای بدخلقی؟ ببین اگه دنبال بهانه میگریم برای بدخلقی خیلی زیاده. الان برین از این ساختمون بیرون، این شاخه پایینه، یه بد و بیرا به این شاخه بگین که نکنه بره تو چشمم. چوب که میرین این جدول یه ریزه بغلش کنده است، به اونجا می ناسزا بگین. ما ماشین میرین یه چالم اونجا است، به اونم ناسزا بگین. میشه دیگه، میشه. آدم از زمین و زمان میتونه ایراد بگیره. پناه بر خدا. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علی السلام صلواتی و رحمت بفرما. بنده خودم گیرم، دعا میکنیم هممون انشاءالله شرح صد پیدا کنیم. من فرقم با شما اینه که میتونم حرف بزنم چون میکروفون دارم. بله، هممون بعد از خدا بخوام رب اشرح لی صدری، سینه منو گشاده بکن. مؤمن شرح صدر داره، درسته؟ دریای فراوان نشود تیره به سیل. سیل معمولا آب و گل دیگه، نه میشوره میاد دیگه، میرزه تو دریا. دریای فراوان نشود تیره به سیل. عارف که برنجد تنکاب است هنوز. اگه آدم بخواد ناراحت شه از این اون، یه حوزش هست کسی میفته متلاطم میشه و آبش کدر میشه و اینا، نه. و نمیتوان به این نقطه رسید جز با اتصال به خدا، جز با اتصال به خدا، در واقع به اون دریای بیکران، جز با اتصال به اهل بیت علیهم السلام. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اللهم صل علی محمد و آل محمد. حسینون منی و انا من حسین، احب الله من احب حسین، حسینون سبتون من الاسبات. حسین از من است و من از حسین. خدا دوست می دارد آن کسی که حسین را دوست دارد. حسین سبتی از اسبات پیامبران است، پسری فرزندی از فرزندان پیامبران. چرا؟ چون بر نگردین بگید از طریق دختر با پیغمبر نسبت برقرار نمیشه. این کتابی که من گاهی توفیق دارم از روش میخونم، قبلا معرفی کردم، کتاب صحاب رحمت، انتشارات جمعکران، این نسخه که دست منه، صحاب رحمت. پاورقیش رو ببینید، پاورقیش دوتا منبع از منابع شیعه آورده، بعد نوشته اهل سنت این حدیث رو به طرق متعدد نقل کردن. طرق یعنی اینجوری نیست که تایی این دوتا به یه نقطه برسه. بعد نوشته مسند احمد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه، مستدرک حاکم و و و و همه اونا هم گفتن این حدیث صحیحه. حالا شما لابد میپرسین خب اگه این تو کتابشون هست پس چرا خودشون گوش نمیکنن؟ منم یواشکی در گوش خودم میگم خیلی حدیثم تو کتابای ما هست، من نمیرم بخونم. اونا مثل ما حاسمون همینجا یه رنگی. من تو اون آدمایشون تقصیر ندارن، اونا که تقصیر دارن که هیچی. روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جهت مهمانی با اصحاب بیرون تشریف بردن. در راه با امام حسین علیه السلام ملاقات کردند. پیامبر از اصحاب خود پیش افتاد، به جانب حسین آمد. امام حسین علیه السلام چنان که عادت اطفال است از آن حضرت فرار می‌کرد. گاهی به این سمت گاهی به آن سمت تا حضرت او را نگیرد. پیامبر او را میخنداند. کوچیک بود امام حسین. ثم اخذه و فجعل احدا یدیه تحت ذقنه و الاخرى تحت فاس رأسه. برخی پیغمبر اون رو گرفت، یه دست رو زیر چونش گذاشت، با دست دیگر سر او رو گرفت، شروع کرد به بوسیدنش. قال انا من حسین و حسینون منی، احب الله من احب حسینن، حسینون سبتون من الاسبات. از این قبیل روایت خیلی ما تو منابع روایی زیاد داریم، زیاد زیاد. علامه امیر رحمت الله علیه آورده. امام باقر علیه السلام فرمودن امام حسین علیه السلام هر وقت می آمد پیش پیغمبر، حضرت اونو کنار خودش می نشون، باز امام حسین بلند می شد می رفت. به امیرالمومنین حضرت می گفتن علی جان برو بگیرش بیار، بعد اونو می گرفت می بوسید، بعد گریه می کرد پیغمبر. یه بار امام حسین پرسید که پدر جان چرا گریه می کنید هر دفعه منو می بوسید؟ حضرت فرمودن یا بنی اقبل و موضع از سیوف منک، بابا اون جایی رو میبوسم که قرار شمشیر اونجا بشه. ای پدر من کشته میشوم؟ آری به خدا سوگند پدرت برادرت و تو همه کشته خواهید شد. امام حسین علیه السلام گفت محل شهادت ما از یکدیگر جدا خواهد بود. حضرت فرمودند بله فرزندم غریبی. آن بزرگوار گفت پس چه کسی از امت تو ما را زیارت می کند؟ حضرت فرمودن زیارت نمی کند مرا و پدرت و برادرت و تو را مگر صدیقان از امت من. ای کسی که مشرف شدی کربلا، شیطون گولت نزنه بگی ما که آدم نیستیم، که ما رفتیم کربلا و همه میرن کربلا. نه نه، اینا حرفاییست که ما می سازیم. خدای متعال عنایت میکنه به ظاهر علی عبدالله الحسین علیه السلام که روایتش هم الحمدلله همه بلدی. چون نامه به یزید لعنت الله علیه رسید، نامه نوشتن قضیه اینه، بیعت اینجور شده تو مدینه و اینها. نوشت یزید که نامه که دست رسید فوراً برای من می نویسی که چه خبره، کیا بیعت نکردن، و با این نامه که جواب داره میاد کیا بیعت نکردن اوضاع چیه، سر حسینم به پیوست نامه واسه من می فرستی. یعنی دیگه راجع حسین دیگه بحثی نداریم، بیعت میاد بلش. این خبر به امام حسین علیه السلام رسید، آهنگ عراق نمود. چون شب شد به مسجد النبی تشریف آورد تا با قبر آن حضرت وداع کنه. چون به قبر رسید نوری از قبر درخشید و به جای خود برگشت. چون شب دوم برای وداع آمد به نماز ایستاد، نماز را طول داد، در سجده لحظه‌ای به حال خواب حضرت افتاد. در خواب پیامبر را دید. خواب امام با خواب ما فرق داره. پیامبر را دید که او را در آغوش گرفت، به سینه چسبانید، میان دو چشمش را بوسید. اون لحظات آخر اینجا یه محل خاصی بود که به حضرت سنگی زدن که سر شکافته شد و از اونجا به بعد دیگه حضرت فرمودن به ابی انت کأنی اراک مرمنن بدمک بین عصابت من هذه الامه یرجون شفاعتی. پدرم فدای تو، پدرم به قربانت حسین، میبینم که در میان گروهی از امتم گرفتار شدی که اونا امید شفاعت منو دارن. ما لهم عند الله من خلاق، اونا پیش خدا اصلا به چشم نمیان، اصلا خدا با اونا هیچ کاری نداره، اصلا خیر بهره خیری نمیبرن از خدا. یا بنی انک قادم علی ابیک و امک و اخیک، عزیز دلم پسرم داری میای پیش خودم، پیش مادرت، پیش پدرت، پیش برادرت. و هم مشتاقون الیک و ان لک فی الجنت درجات لا تنالها الا بالشهاده. یه مقام و منزلتی برای توست که این جز با شهادت تدارک شدنی نیست. اینو قبلا عرض کردم بهشت که برای تو هست. امام حسین علیه السلام که میخوان حرکت کنن با پیغمبر وداع میکنن. آن حضرت در دل شب بر تربت مادر خود برای وداع رفت. بر مادر خود سلام کرد. السلام علیک یا امه. این حسین توست که به وداع آمده است و این آخرین زیارت اوست. ناگاه از قبر مبارک آوازی آمد. علیک السلام یا مظلومم مظلوم الام. سلام عزیز مادر مظلوم مادر. و یا شهید الام و یا غریب الام. حضرت آنچنان گریست که دیگر حضرت اصلا نتونست حرفی بزنه. با حضرت صدیقه وداع میکنه. اینا رو برای این عرض کردم که یادتون باشه بالاخره امضاء حضرت صدیقه اینجا مهمه. شما میدانید ولادت امام حسین علیه السلام چگونه بوده است. از مادر او اجازه گرفتن که آیا اجازه میدید چنین حملی رو ما بدیم به این شرط که عوض شهادت اینا باشه. گفتند راضیم. بعد آیه فرمود حملت و امه و کرهن و وضعت و کرها. دل گرفته بود، ناراحت بود از شهادت، ولی قبول کرد. هست صدیق. سید و شهدا علیه السلام به میدان رفت. راوی میگه من میدیدم حضرت مکرر به جانب میدان میآید، به طرف خیام برمیگردد و همواره لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و همواره حضرت آب طلب میکردن و هیچ کسی جواب حضرت رو نمیداد. طلب آب که میکردن چون اینا سابقه داشتن، برای بچه شش ماه هم آب طلب کردن، جواب با تیر سه شعبه دادن. اینجا هم اینجوری جواب میدادن به حضرت. حضرت خسته میشن، مکث میکنن که نفسی تازه کنن. یه ملعونی یه سنگی میزنه بر پیشانی حضرت، شکافته میشه. حضرت لباسشون رو بلند میکنن، ملعونی تیر به سینه حضرت میزنه. من دیگه عبارت مقتل رو نمیخونم. انقدر به حضرت میزنن، حضرت به زمین میافتد. بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. با گونه راست به زمین میافتند. ابراهیم اسماعیل تو گذاشتی زمین، سر ببری، خدا معافت کرد. ولی بیا اینجا ببین امام حسین علیه السلام. این بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله برای قربانی به کار میبرن. حضرت به زمین میافتند. دیگه لشکر دیگه جرأتش دیگه زیاد میشه. ببخشید یکم سخت خوندنش، ولی آدم میگه بخونه نخونه چیکار کنه. دیگران حضرت خسته شده بود، چنان ضعف غالب گشته بود که میخواست برخیزد ولی به صورت به زمین میافتاد. در این هنگام سنان ابن انس نیزه به گودی گلوی حضرت سپس نیزه را بیرون کشید و بر استخوان‌های سینه‌اش کوبید. حضرت در گودی قتلگاه افتاده، عمر سعد به مردی که در طرف راستش بود گفت وای بر تو، فرود آی و حسین را راحت کن، از اسبت بیا پایین. چون همه اونجا جولان میدادن. حالا امام زمان علیه السلام داره توی زیارت، حالا انشالله اشاره میکنه. بیا کار او را راحت کن. حسین ابن نمیر وای تیری بر دهان حضرت زد. دیگه حالا نمیخونم بقیه شو. چون حضرت زینب این صحنه رو دید دیگه بیتاب شد، آمد کنار برادر که وداع بکنه. در مقتل آمده است که ظالمی آمد با کعب نیزه را بالا برد، بر سر زینب کوبید. دختر علی برگرد، دیگر برادرت را نخواهی دید. حضرت زینب به گریه در آمد. چون صدای گریه زینب به گوش امام مظلوم رسید، چشم گشود، فرمود: ای خواهر، دست طفلهای مرا بگیر، داخل خیمه شو تا مرا زیر شمشیر نبینی. در زیارت ناحیه که از ناحیه حضرت صادر شد، حضرتشون این گونه تعلیم فرمودن: قد عجبت من صبر که ملائکت و سماوات، ملائکه آسمان از صبر تو در شگفتن، در عجبن. فاحدقوا بک من کل الجهات، احدقوا حدق زدنه، از هر طرف راه بر تو بستن، دورت حلقه زدن. و اسخنوک بالجراح، از شدت جراحت و زخمایی که به تو زدن تو رو از پا در آوردن. و حالو بینک و بین الرواح، اومدن بین تو و اهل حرم حائل شدن، دیگه نمیتونستی ببینی، اونا هم نمیتونستن. ولم یبغلک ناصرون و انت محتسبون صابر، هیچ کس برات نمونده بود. تذب با ان نسوتک و اولادک، همواره با چشمت مراقب اهل حرم بودی. حتی نکسوک ان جوادک فهویت الى الارض جریحا، تا اینکه تو رو از اسب به زمین انداختن، پاره پاره و مجروح به زمین افتادی. تتعوک الخیول به هوافرها، به زمین که افتادی اسب ها با سمشون اومدن از روی تو عبور کردن. و تعلوک توقات به وواترها، دیگه هر کس میخواست تو رو بزنه، سواره میآمد با اسب کنارت از اون بالا میزد. قد رشح للموت جبینک، پیشونی تو رو عرق گرفته بود، عرق مرگ. و اختلفت بالانقباض و الانبساط شمالک و یمینک، هی به این ور میپیچیدی به اون ور میپیچیدی. تو این حال تودی رو طرفن خفیان اناره علیک و بیتک، همش با گوشه چشم داشتی اهل حرمو نگاه میکردی. وقد شغلت به نفس که ان ولدک و اهالیک، یا صاحب از زمان. این مختار به شمر میگه دلت برای امام حسین هیچ وقت سوخت؟ یاره یه موقعی دلم انقدر سوخت، آرزو کردم این کاش مرده بودم. دیدم امام حسین افتاده در گودی قتلگاه، با گوشه چشم داره خیامو میبینه. لشکر به طرف خیام رفت، امام حسین بلند شد، بعد دوباره افتاد، بعد دیدم داره خودشو میکشه رو زمین که به طرف خیام بره. من عرضم رو تمام بکنم. خولی سر امام حسین علیه السلام رو برداشته رو به کوفه نهاد. منظر او در یک فرسخی کوفه بود. به خانه رفت. زن او از انصار بود و اهل بیت را به جان و دل دوست می داشت. خولی از او ترسید، سر امام حسین را در تنوری پنهان کرد، به جای خود برگشت. زن او پرسید: در این چند روز کجا بودی؟ گفت: شخصی با یزید یاغی شده بود، به جنگ او رفته بودیم. زن هیچ نگفت، تمام آورد تا خولی بخورد و بخوابد. خولی خوابید. آن زن هر شب برای نماز شب بر می‌خواست. چون آن شب برخواست، خانه را روشن دید، گویا 100,000 شمع و چراغ روشن کرده باشد. چون نیک نگاه کرد، دید که روشنایی از آن تنور بیرون می آید. دنبال سند این داستان حتما بگردید ببینید. یکی از سنداش اینه: وقتی که حضرت رقیه سر پدر رو بغل کرد، گفت: بابا سرت خاکی نبود، این خاکسترها چیه بر موی تو نشسته؟ دید روشنایی از تنور داره میاد بیرون. تعجب کرد که من در این تنور آتش نکرده بودم، این روشنایی از کجاست؟ در آن حال که نور به سوی آسمان میرفت، 4 زن دید که از آسمان فرود آمده به سر تنور رفتن. دید این چهار زن که آمدن دارن گریه و زاری میکنن، بیهوش شد. بعد در حال قشفه دید حوریان بهشتی آمدند. بعد حالا عالم خواب بود، بیدار بود، هودج از آسمان آمد، زنان سیاه پوش دور این خلاصه تنور حلقه زدن. در این میان یک زن که سن وی از همه کمتر بود. قاعدش اینه که برعکس باشه دیگه، یه خانومی که سنش از همه بیشتره بیاد، ولی خب کسی که در جوانی شهید شده همینه. سن وی از همه کمتر بود، گریبان دریده، گریان سر را از میان تنور بیرون آورد، به سینه نهاد، آه و ناله می کرد، می فهمود ولدی، ولدی یا حسین، ایها الشهید، ایها المظلوم، قتلوک، مادر کشتنت و ما عرفوک، نشناختنت و من شرب الماء منعوک، نذاشتن آب بهت برسه. زن خولی گفت دیدم آن خاتون، سر پرخون را بر روی زانو نهاد، با گوشه مقنعه خون و خاک از آن سر و صورت و محاسن پاک میکرد. میفهمود حسین جان زمین با این وسعتش برای تو تنگ شد، هیچ جا نبود بری تو این زمین. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. روز قیامت میشه، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه وارد محشر میشه. روایت اهل سنت هم نقل کردن، از جانب جبرئیل ندا میاد که سرها پایین، چشما بسته، دیگه الان کوچه بنی هاشم نیست، هر نامحرمی با چشمش نگاه کنه و سیلی بزنه به صورت حضرت. اینجا دیگه کاروان اسرا نیست که حضرت زینب گفت ما رو از راهی ببر که مردم با نیستادن، بریم به دارالاماره. اونم مخزن از جلوی چشم همه برد. تو روایت هست که حضرت فرمودن شما رو میبرن توی شهر و تو بازار میگردونن. وقتی گفتن تو بازار میگردونن، یکم فکر کن برای چی اسیر رو ببرن تو بازار بگردونن؟ برای چی بگرده؟ برای اینکه مردم ببینن، انتخاب کنن. گفت در مجلس اسارت مردی سرخ موی آمد در گوش یزید، گفت یزید من اینو میخوام، برام اینو نگه. به دختر امام حسین اشاره کرد، میگه من لرزیدم، ترسیدم، رفتم دامن عمم زینبو گرفتم. عمم گفت ناراحت نباش، خدا تا اینجا مقدر کرده، ما اسیر بشیم، ذلیل بشیم، خار بشیم، ولی ما به هیچ کسی فروخته نمیشیم. قصه نخور عمه جان، هیچ اتفاقی نمیفته. وقتی حضرت صدیقه در قیامت حاضر میشود، وقتی خدا حکم میکنه، حضرت میگن نه من هیچ جا نمیرم، تا خدا یا تکلیف منو روشن کنی، من خیلی تحمل کردم. پیراهن خونی امام حسین دست حضرته، خدایا ببین یه جایی سالم در این پیراهن نمانده. یعقوب اگه فرزندانت گفتن یوسف رو گرگ درید، تو دیدی پیراهن سالمه؟ هیچیش نبود، این پیراهن حسینه. چی میگین راجع به حسین؟ و اونجاست که حضرت شفاعت میکنه، علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایما انقلبوا ینقلبون. شب آخر مجلس، شب عذرخواهی از امام زمان، شب شکرگزاری. اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك علی مصابه. خدایا ده روز تموم شد، ما حواسمون نبود کی ما رو کشوند به مجلس امام حسین. خدایا چجوری شکر کنیم، چجوری قدردان این نعمت باشیم. انشاءالله حضرتشون به فضل و کرم، انشاءالله حضرت صدیقه به دیده قبول از همه قبول کنن، و از ما انشالله راضی باشن. دعای سلامتی حضرت رو زمزمه میکنیم. قبلش شب جمعه است، سه سلام بدیم به سید و شهدا علیه السلام. هر کس رو خواستی نیت کنید، به نیابت از طرف او سلام میدیم به حضرتشون. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدیک و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدیک و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدیک و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.